ساعت 15 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. دبیر شورای نگهبان افزایش تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی و خبرگان را ابهام برانگیز خواند. یک مقام نظامی روسیه گفت اولین قسمت از سامانه دفاع موشکی 300 در ماه ژانویه به ایران تحویل داده می شود. و نخست وزیر هند در دیداری غیرمنتظره به پاکستان سفر می کند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید افزایش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ابهام انگیز است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جنتی در خطبه‌های نماز جمعه با مطرح کردن بحث اجتهاد درباره کاندیداهای مجلس خبرگان گفت برخی از این افراد حتی نمی‌توانند یک عبارت عربی را درست بخوانند. روز سوم دی ماه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان نیز با انتقاد از افزایش تعداد داوطلبان ورود به این مجلس گفته بود اهداف دیگری پشت پرده این ثبت نام‌ها وجود دارد. آیت الله جنتی همچنین با دفاع از عملکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی بدون نام بردن از فرد خاصی افزود برخی میگویند صلاحیت ها را مردم باید تعیین کنند، این یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 28 مرداد ماه گفته بود آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح هست یا نه، هیئت های اجرایی هستند و نه شورای نگهبان. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده است. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاعی هوایی به ایران هستند. و نارندرا مودی نخست وزیر هند روز جمعه در توییتر خود از سفر غیرمنتظره‌اش به پاکستان و دیدار با نواز شریف نخست وزیر این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آلمان این اولین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان پس از انتخاب به این سمت در سال گذشته است. آقای مودی که روز جمعه در افغانستان به سر می‌برد با اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار و در جمع نمایندگان مجلس این کشور سخنرانی کرد. او در توییتر خود نوشته است که در راه بازگشت به دهلی در لاهور با نواز شریف دیدار خواهد کرد. این اولین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان از 9 سال پیش به این سو به شمار می آید. هند و پاکستان از دهه های گذشته همواره با مشکلات گوناگونی همچون اختلاف های مرزی درگیر بودند. هند بارها دولت پاکستان را به ترویج تروریسم متهم کرده. دو طرف به تازگی بر از سرگیری گفتگوهای صلح توافق کردند. اما در سوریه وزیر خارجه این کشور ولید معلم اعلام کرده که کشورش آماده است تا در نشست صلح ژنو شرکت کند. در همین حال در چند روز گذشته با میانجیگری سازمان ملل و موافقت دمشق، عده‌ای از ستیزجویان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش از حومه دمشق به مناطق زیر کنترل داعش منتقل شدند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از احتمال رو به پایان بودن جنگ سوریه و همچنین اهمیت اعلام شرکت سوریه در مذاکرات ژنو میگوید.
من به نظرم نشون میده که جنگ داخلی سوریه داره به طرف اتمام میره، ولی خب این ممکنه ماها و شاید سالها طول بکشه. قطعنامه‌ای که از طرف سازمان ملل چند روز قبل موافقت شد صحبتی از آینده اسد نمیکنه، ولی صحبت از تشکیل دولت آشتی ملی میکنه و صحبت از این میکنه که انتخابات باید در 18 ماه آینده انجام بشه. مسئله مهم اینه که چرا در این شرایط دولت اسد اعلام کرده که وارد مذاکرات میشه. به نظر میشه که دمشق به این نتیجه رسیده که یعنی طبقه حاکمه به این نتیجه رسیده که شرایط طوریه که به نفع اونهاست که در شرایط امروز در این مذاکرات شرکت بکنن. از طرف دیگه هم آنها میدونن که بین مخالفین اسد اختلافات جدی هست، نمیدونن کدوم یکی از این گروه ها باید نمایندگی بکنه مخالفینو، و با این اعلام دمشق داره فشار زیادی به عربستان سعودی و مخالفین میذاره. من فکر میکنم که فشارهای سیاسی ایران و سوریه هم بی اثر نبوده که حکومت اسد تصمیم بگیره که وارد این مذاکرات بشه.
آقای میلانی، به نظرتون موانع اصلی پیشرفت مذاکرات ژنو در ماه ژانویه چه خواهد بود؟
من 4 تا اشکال اصلی میبینم. یکی این که در رابطه با آینده اسد تصمیم گرفته نشده. دوم این که معلوم نیست که این دولت آشتی ملی چگونه تشکیل خواهد یافت و کیا در اون شرکت خواهند کرد. مسئله سوم این که معلوم نیست که این انتخابات چطوری اجرا میشه، درست در شرایطی که جنگ داخلی در اونجا هست، و نظارت به این انتخابات هم چطوری از طرف سازمان ملل اجرایی خواهد شد. ولی از همه مهمتر اینه که مخالفین نمیتونن، هنوز نتونستن تصمیم بگیرن که کی باید تو مذاکرات ژنو شرکت کنه. چند هفته قبل در عربستان سعودی در ریاض مخالفین اسد با همدیگه جمع شدن و به یه سری موافقت رسیدن که به نظر من قدم خیلی مثبتیه. اما گروه های مهم در این مذاکرات شرکت نکردن، یعنی القاعده که نبود، سازمان داعش هم که نبود. احرار شام اول در این مذاکرات شرکت کرد ولی بعد اومد بیرون به خاطر اینکه سازمان النصره دعوت ازش نشده بود، و احرار شام و النصره در حقیقت دو گروه هستن که ارتش تسقیب رو در اونجا درست کردن. یعنی اگر شما به دقت نگاه کنید، گروه هایی که امروز قسمت های مهمی رو از سوریه در کنترل دارن در مذاکرات ریاض شرکت نکردن، و بنابراین سوال این پیش میاد که حتی اگر مخالفین هم موافقت کنند، چطور مخالفینی که کنترل زیادی در سوریه ندارن میتونن صحبت از نمایندگی کل مخالفین رو بکنن. این مسئله خیلی مهمیه و اگر با کمک عربستان این مسئله حل بشه، به نظر من قدم بسیار مهمی برای خاتمه دادن به این جنگ خانمانسوز خواهد بود.
موانعی که شما بهشون اشاره کردین به نظر جدی میرسن. میشه گفت شما چندان خوشبین نیستین در این مورد؟
بالا من فکر میکنم که من خوشبینم ولی واقع بین هم هستم. این جنگ داخلی که 4.5 سال ادامه پیدا کرده 3 بعد مختلف داره: بعد داخلی داره، بعد منطقه‌ای داره و بعد بین‌المللی. به نظر میرسه که بعد بین‌المللی خیلی بهتر داره جلو میره، یعنی موافقتی بین روسیه و آمریکا بر سر یه سری مسائل مهم اتفاق افتاده. سر مسئله منطقه‌ای هنوز اختلافات جدی بین ایران و عربستان و ترکیه وجود داره، و لحاظ داخلی هم همونطور که من در اول برنامه اشاره کردم، مخالفین هنوز نتونستن متحد بشن. بنابراین یه مدتی طول میکشه که این مسائل حل بشه، ولی علتی که من خوشبینم اینه که این راهی که انتخاب شده تنها راهیه که میتونه این جنگ خانمانسوز رو اتمام بش بده.
گفتگوی همکارم بود با محسن، با رضا جمالی، با محسن میلانی. در ایران پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی واکنش برخی مقامات سیاسی را در پی داشته است. در تازه ترین این واکنش ها محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با انتقاد از این اقدام صدا و سیما رفتار مسئولان این رسانه را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرد. رضا جمالی گزارش می دهد.
در پی پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سیمای جمهوری اسلامی، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن انتقاد از این اقدام گفت جایگاه رسانه ملی به یک رسانه حزبی تنزل پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت ضمن جانبداران توصیف کردن رفتار مسئولان صدا و سیما در برخورد با مسائل مربوط به دولت، حرفهای این رسانه را نزدیک به یک جناح خاص توصیف کرد. در حالی که در روزهای گذشته در برخی سایت‌های خبری از جمله سایت برنامه ورزشی 90 خبر پخش مصاحبه محمد جواد ظریف با مجری این برنامه منتشر شده بود، اما شامگاه دوشنبه هفته جاری 30 آذر ماه عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه ورزشی 90 اعلام کرد که این مصاحبه بنا به دلایلی پخش نمی‌شود.
ما امشب یه مصاحبه داشتیم با جناب دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون که مسئولان سازمان صلاح ندونستن که امشب این گفتگو متأسفانه پخش بشه. ان شاءالله در اولین فرصت این گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه عذرخواهی به شما من بدهکارم. وقتی به هر حال منتظر بودید که این گفتگو رو امشب تماشا بفرمایید. از آقای ظریف خیلی تشکر می‌کنم. عذرخواهی می‌کنیم از ایشون. ان شاءالله اولین فرصت بستری فراهم بشه که این گفتگو رو تقدیم حضورتون بکنیم. گفتگوی ورزشی که با جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمون انجام شده.
یک روز پس از آن سخنگوی وزارت خارجه این اقدام را غیر مسئولانه خواند و خواستار توضیح مقامات صدا و سیما در این زمینه شد. روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در بیانیه ای اعلام کرد که این مصاحبه بدون هماهنگی با مسئولان شبکه 3 صورت گرفته است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که برای انجام این گفتگوی تلویزیونی در ماه‌های گذشته مسئولان برنامه 90 پیگیری و سماجت زیادی را به خرج دادند. به هر حال این سماجت در حالی از سوی روابط عمومی صدا و سیما تکذیب شده که روزنامه جامعه جم به نقل از مدیر گروه ورزش شبکه 3 حسین آقازمانی نوشته است که عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه 90 شفاهن موضوع مصاحبه با محمد جواد ظریف را پیش از انجام این گفتگو با او در میان گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا همزمان بیژن نوباوه نماینده اصولگرا در مجلس و از کارکنان سابق صدا و سیما گفته است که امکان ندارد در صدا و سیما بدون اجازه سردبیر و یا مدیر با کسی مصاحبه‌ای صورت بگیرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و از مجریان سابق برنامه‌های ورزشی در صدا و سیما ساکن دانمارک درباره چرایی پخش نشدن این مصاحبه در برنامه 90 معتقد است
سازمان صدا و سیما به تکاپو افتاده تا بتونه یک توجیه قانونی برای پخش نشدن این مصاحبه مطرح کنه و انقدر الان ماده واحده و تبصره و قانون رو پیش میکشن که گویی این سازمان یک نهاد کاملا قانونمنده و هرگز هم از قوانین تخطی نمیشه، در حالی که واقعیت ماجرا این است که اگر روزنامه وطن امروز اون سرمقاله رو منتشر نمیکرد این مصاحبه هم پخش میشد و اگرچه این برنامه ورزشی هم خب مصاحبه با سید حسن خمینی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای آصفی رو هم پخش کرده بود، مصاحبه با آقای صفایی فرانی رو هم پخش کرده بود. طبیعتا سیاسی بودن ماجرا باعث شد که مصاحبه پخش نشه. ما میبینیم که بارها اتفاق افتاده، مهمون تا داخل استودیو اومده اما اجازه داده نشده که برنامه زنده پخش بشه یا برنامه ضبطی رو بازبینه پخش اجازه نداده پخش بشه. من بحث مجوز رو بی ارتباطی میدونم با این ماجرا.
روزنامه وطن امروز از رسانه‌های تندرو و منتقد دولت حسن روحانی دو روز پیش از پخش برنامه ورزشی 90 در شماره شنبه 28 آذر خود در مطلبی با عنوان برنامه 90 و کارگزار سیاسیش از محمد سرفراز مدیرعامل سازمان صدا و سیما خواسته بود که به دلیل بی‌ربط بودن حضور وزیر خارجه در یک برنامه ورزشی از پخش این مصاحبه جلوگیری کند. با این حال عدم پخش این مصاحبه در برنامه پرطرفدار ورزشی 90 در حالی صورت گرفت که همزمان در همان شب غلامعلی حداد عادل از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در برنامه‌ای که به مناسبت شب یلدا پخش شد حضوری پررنگ داشت.
گزارش رضا جمالی بود درباره پخش نشدن مصاحبه عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه. این همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باهاتون میکنم.
در پایان این بخش خبری رادیو فردا یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، درباره مطالب نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. در فیسبوک و در اینستاگرام نام کاربری ما در فیسبوک هست رادیو داد فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.